أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هذا بيان وحي النبوات رابط بین مبدع و معاده است، زیرا جهان یه آغازی دارد که مبدعیت ذات اقدس را هست و یک انجامی دارد که معاد است و یک راهی بین اون مبدع و این معاد که همون صراط مستقیم و دین و وحی و نبوت هم سال ذالک است. رضا میگن اصول دین بیش از سه اصل نخواهد بود. امامت هم که ادامه نبوت است و عدل هم که از اوصاف ذات اقدس ماست. بعد اشاره به جریان وحی نبوت و مسئله مبدع و معاد بپردازم. درباره مبدعیت، چون اونچه محل ابتلا بود و هست همون جریان ربوبیت است. اگر ثابت شد که ذات اقدس اله مدبر است و پرورنده است و انسان هم پرورشش از راه فکر و اراده است، هم باید اندیشه های او رهبری بشه، هم باید اراده های او هدایت بشه. رهبری اندیشه و اراده به همون اخلاق و فقه و عقاید و حقوق و امثال ذالک است که می شود دین. پرورش انسان از راه دین است، همونطوری که بالاخره درخت پرورش می‌خواهد و پرورش هم به وسیله آب و هواست، پرورش انسان به وسیله دین است. اگر ذات اقدس اله رب همه است، رب انسان هم هست و هیچ راهی برای تربیب و پرورش انسان نیست الا دین که عقیده و اخلاق و اعمال او رو سامان ببخشد. فرمود خداوند آسمان ها و زمین را در شش دوره آفریده است. این ایام نظیری که من از دهر و یومان یوم لک و یوم علک، روزگار دو روزه است، یعنی دو دوره است، دو مرحله دارد، دو شهره دارد. این هم ایام یعنی اطوار ربوبی. تدبیر هم عبارت از آن است که آینده را انسان نگاه کند. اگر یک قائلی انجام کار را در آغاز نبیند او مدبر نیست، یعنی هدف من نباشد، درون بین نباشد، درون نگر نباشد، آینده نگر نباشد، این دبر امر را ندیده است. وقتی دبر و پشت و آینده و قاتل امر را ندید، مدبر نخواهد. پس مدبر کسی است که انجام را در آغاز ببیند، یعنی معاد را در مبدا بنگرد. جریان شفاعت را فرمود به این که حق است، منتهی به اذن خدا باشد. و ذات اقدس اله هرگز به غیر اولیای خودش و به غیر انبیا و معصومین و فواردی که شفاعتش استثنا شده است اجازه نداده. در تفسیر المناره مراجعه فرمودید، ایشان به همون روال سابقشون اینجا باز به مسئله احترام به قبور و زیارت قبور و توسل اینها اشاره نقادانه دارند. بارها عرض شد که مسئله توسل و شفاعتی که پیروان اهل بیت علیهم السلام دارن بر اینها روشن نشد. ما الان در همه کارهامون بالاخره وسیله میگیریم دیگه. اگه کسی تشنه است بالاخره آب میطلبد، و اگر گرسنه است غذا میطلبد، و اگر برهنه است جامه و پوشاک میطلبد، و برای نورگیری بالاخره از آفتاب کمک میگیرد، از شمس و قمر مدد میگیرد. خب حالا این بشری که هوایشون رو با مراجعه به این امور طبیعی تنظیم میکنند، مگر اینها آب رو میپرستند؟ مگر اینها آفتاب رو میپرستند؟ مگر اینها ماه رو میپرستند؟ بالاخره ماه یه وسیله است، آفتاب یه وسیله است. کسی حرارت میخواد از آفتاب کمک میگیرد، نور میخواد از آفتاب کمک میگیرد. خب حالا اهل بیت علیه السلام که به مراتب از شمس و قمر بالاترند، خب انسان علم میخواهد، شفا میخواهد، حل مشکلات میخواهد، از این کمک میگیرد. اینا رو که مستقل نمیدانند، اینا رو ذات اقدس را وسیله قرار داده، انسان هم به اینها متوسل میشود و خدا را به اینها قسم میدهد یا از اینها میخواهد که از ذات اقدس را بخواهند به هر نحوی از انهای توسل بشود. اینطور نیست که حالا اگر یک کسی به یکی از ائمه علیه السلام متوسل شد، معاذالله اونها را در حد رب بداند. توسل به شفاعت اینه. جریان قبر هم برای اینها روشن نیست. اینا خیال میکنن انسانی که مرد ارتباطش از بدن قطع میشود. اینطور نیست. بخیر همین بدن بود که به انسان خدمت کرده است. لذا قبور اولیای الهی محفوظه، ابدانشون محفوظه و به همون حرمت بدن بود، تلاش و کوشش بدن بود بالاخره اینها به اینجا رسیدن. این است که حرمت قبر اینها، حرمت زیارت اینها برکات فراوانی به همراه دارد. ایشون هم خیال کردن که اینا که هر مشکلی پیش آمد به صورت زیارت میروند، از اینا تعبیر به قبوریون کرده است. نه خیلی، اینا قبوریون نیستن، اینها به دنبال حیات میگردن و قبر اینها هم محبت فرشته هاست، محل نزول برکات است. ذالکمون له ربکم فاعبدوه. این که در زید این آیه ذالکم الله ربکم فاعبدوه اشاره شد به این که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون و معنای لیطیعون هست، برای همین جهت است. برای این که اگر آیه فقط موجبه جزئی یا موجبه کلی رو بفهمون، بفرمود ما بشر رو برای عبادت خلق کردیم، خب عبادت هم معنی خاص خودش داشت. ولی مرادف هم بودی که آیه سوره زاریات به دو قضیه موجب و سالب منحل میشه. نفر بود ما بشر را برای عبادت خلق کردیم، نفر بود ما بشر را خلق نکردیم مگر برای عبادت. این دو تا قضیه است، یعنی برای غیر عبادت خلق نکردیم، برای عبادت خلق کردیم. حالا اگر کسی تمام اعمال واجبش انجام میده، نماز را واجب میکنه، روزه واجبش میگیره، مکه هم میره، اینها بقیه کارها رو به عادی میگذرونه، به بازی میگذرونه، این در اون مدت مثلا 20 ساعت شبان روز که به فکر عبادت نیست، این به مقصد نرسیده، با آیه عمل نکرده، این 20 ساعت رو که دارن از خلقت خدا بهره میبرد چنار داره میگونه. اگر آیه فقط به صورت قضیه موجبه بود، فهمی فهمد خلقت الجن والانس لیعبدون، خب این آقا میگه من به این آیه عمل کردم درست. اما آیه میگه من اصلا برای غیر عبادت خلق نکردم. قهرن باید همه این کارهای 24 ساعت عبادت باشه و چون عبادت درش قصد قربت و امثال ذالک معتبر است و در توسلیات قصد قربت نیست، ازا باید منی جامع گرفت که منی اطاعت است. باید اطاعت کل شئن و اصله. در توسلیات اطاعت خدا به یک نحو است، در تعبدیات اطاعت خدا به نحو دیگر. این چنین نیست که اگر ما عبادت را معنی جامعه گرفتیم، یعنی در موارد عبادی هم باز به معنای اطاعت در مقابل عبادت است. نه خیر، وقتی عبادت معنی جامعه شد، جامعه یعنی اطاعت در توسلیات به یک معناست، در تعبدیات هم به معنای دیگر است. قرآن انسان زندگی میکند، درآمد و تلاش و کوشش دارد، اما برای که مشکل جامعه را حل میکند دیگه به دنبال تکاثر نمیرود. همیشه انسان به دنبال کوثر خواهد بود. داشتن نعم المال صالح و رجل صالح، تلاش میکند برای توحید و قناعت دارد بر معصرت و هیچ مشکل اندیش نمیآید. همه کاراش هم اینه. اگر هم ورزش بکند برای قدرت پیدا کند تو جهاد و امثال جهاد بیشتر بتواند تلاش و کوشش بکند. قضا هم که میل میکند قلب علا خدمت جوارحی خواهد بود. خوابیدنش هم همین طور است. بنابراین آیه پایانی سوره مبارکه انعام معنی خاص خودش میابد که ان الصلاة و نسکی به محیای و مماتی لله باری، این تمام حیات من برای خداست، به مرگ من برای خداست. برای کسی که اون 20 ساعت هم مثل این 4 ساعت در مسیر رهنمود الهی هم مقایم چجوری آب بخوره؟ خب نشسته آب بخوره یا ایستاده؟ این گفتن شب چجوری آب بخوره، روز چجوری بخوره، کفش که میخواد بپوشه پای راست بذاره یا پای چپ؟ همه اینا رو گفتن دیگه. خب آدم کفش که میپوشه بگه چون در روایات آمده مثلا اول پای راست، منم اول پای راست میذاره، کجا مثلا اول پای راست بذاره، کجا اول پای چپ بذاره، اینا رو که گفتن که چجوری خرید بوش بکنه، کی خریدش بکنه، کی وارد بازار بشه، کی از بازار خارج بشه، چجوری داره درس که ملائکه پرها را پهن بکنن، فإن الملائکة تجزئ اجنحتا تحت اقدام طلاب العلوم. دیگه سیر ملکوتی دارد اگه همچه طلبه دیگه، برای اینکه وقتی رو بال ملک نشسته خب پرواز ملکوتی هم دارد دیگه. این میتونی چی رو بشینه؟ گفتن اگه میشینی خدا رحمت به مرحوم شیخ بهاءالدین رضوان را داد، بیکن شهرهایی که ایشون در حوزه اصفهان تشو داشتن دستور دادن بسازن، همه خونه ها رو به قبله. خب آدم میتونه طرز خونه بسازه که اتاقش رو به قبله باشه، حتی میشین رو به قبله باشه دیگه، چون خیر و مجالس حل قبله بر او فرق نمیمونه که چی رو بشینه که. اما این دستور دینه که خیر و مجالس حل قبله، آدم طرز اتاق خونه میسازه، اتاق میسازه. بعد دستور دینی هم اینه که بالاخره وقتی خدا به شما توفیق داد یه خونه ساختی 5-6 اتاق دارد، یه اتاق رو مصلا قرار بدی. مصلا یعنی غیر از مسجده، مصلا یعنی اتاق رو بدون تشریفات چهار تا جناب رو دیگه بذارید که اعضای منزل اونجا نماز بخونن. و اینکه خب بسیار از مشکلات با همین حل میشه. بالاخره شبان روز انسان احتیاج داره برای خودش دعا کنه، برای دیگران دعا کنه. انسان تو مصلای خود داره دعا بکنه، دعا مستجابه. خب بالاخره جریان فشار مردن و احتضار هم که تعارف بردار نیست، این همه در راه دیگه برای همه هم هست. اما چیری آسون جام بدی؟ هر محتضر رو تو اون مصلای او ببرن راحت جام میده. حالا اگر یه اتاق رو خاصی رو داشت به سر خوب نشد، همون جایی که همیشه به نماز میخونه. خب اینا یه کارهای عادی جزئی از ریسک تا درشت ما گفتن. چیری خونه بساز، چند تا اتاق بساز، بچه ها رو چیری پذیره بکن، یه اتاق نگه بدار برای نماز که تو اون اتاق بیه غیر از خودی سوزن و بچه همونجا نماز بخونی، در اونجا غیر از نماز و دعا و مناجات کار دیگه نباشه. اون چون اگر رفتید دعا کردید داره خود یا دیگران دعاتون مستجاب میشه. این هم شد برای همه امور فکر میکنن، اما برای اینا مثلا فکر نمیکنن. بنابراین اگر این لیعبدون به معنی لیتین گرفته شد، این معنی نیست که اطاعت در مقابل عبادت باشد، بلکه اطاعت جامعی است که هم عبادت را در تعبدیات شامل می شود و روزابه و هم در توسلیات. خب این هم معنی عبادت است. این ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. یعنی بعد از اون برهان این تذکره هم هست، یعنی اگر به درونتون مراجعه کنید ببینید این صداها آشناست. این تو سوره مبارکه اعراف اشاره شد، گذشته از اینکه اون روز قبل از خلقت زمین و آسمان زمانی نبود تمام 6 روز، هم در آیه سوره مبارکه اعراف بحث شد، هم در جلسه سوره حدید خواهد آمد، گرچه سوره حدید قبلا بحث شده بود. خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، کار خدا، خدا این در بکن نیست صباحا ولا مسا، اما چون فعل او فعل او زمان بردار هست، اشکال در این نیست کار خدا متضمن از زمان بردار است یا نه. کار خدا زمان بردار است، قد در اقوات ها فی اربعة ایام این کار را میکنه، لیل داره نهار داره، کار خدا شب و روز داره، چون کار خدا جدای از ذات خداست، فعل خداست، ممکن وجود است، زمان بردار است. اما مشکل اینه که قبل از پیدایش آسمان زمین زمان معنا ندارد. بالاخره یک کره زمینی باید باشد، یک شمسی باید باشد، یک حرکت بعضی انتقالی باشد، دیل و نهاری بدید بیاد. اگر منظوم شمسی نباشه کره دوره چیز دیگه نگرده که دیل و نهار باید نمیاد، شب و روز باید نمیاد. اون شبه اینه لذا به دوره معنا کردن تطوراتی که این اجرام دارن. حالا عمده مسئله معاد است که بود الیه مرجع و کم جمیع. جریان وحی را به طور اجمال ذکر کردن، جریان مبدا را ذکر کردن، اون جریان معاد است. دو تا مسئله است که برای سازندگی و پرورش و تزکیه روح ما خیلی مؤثر است. یکی ربوبیت ذات اقدس راست، یکی مسئله معاد. سهم مهم بالا مسئله معاد ربوبیت خدا، برای اینکه آدم وقتی بدون کار به دست کیست، خب از اون میخواهد دیگه، به اون مراجعه میکنه دیگه، او رو میپرستد دیگه، به او توکل میکنه دیگه، رجا و خوفش مبهلانه توجه او خواهد بود دیگه. اما اهمیت بالا مسئله معاد است، برای اینکه انسان وقتی باور شد که هیچ کاری از بین نمیرود و کار زنده است و دامنگیر او و او را رها نمی کند، این در موقع کار مواظب خود شد. تحلیل و تعلیل قرآن کریم این است که اینا که آلوده اند چون معاد را فراموش کردن. به ما نسو یوم الحساب، چون اینها روز معاد را فراموش کردن رزو دست به هر کاری می زنن. جریان معاد را ذات اقدس اله با براهین گوناگون ذکر می کنند. یه فصل مربوط به امکان است که آیا ممکن است دوباره مرده ها زنده بشن یا نه، شبهات منکران را نقل میکنند و پاسخ میدند. فصل دوم اینه که حالا که ممکن الوجود است، ممکن است خدا قدرت دارد، آیا این کار را میکند یا نه، اون به عنوان ضرورت وجود ثابت میکند که معاد حق کن. و اصطلاح قرآن کریم در باره این که این امر ضروری است، این است که این لاره بفی هست. این لاره بفی که در قرآن هست همون ضرورتی که تو منطق میگن. تو منطق میگن این قطعی است، یقینی است، شک بردار نیست. میگن دو تا چهار تا به ضروره. این به ضروره یعنی لاره بفی. قرآن کریم اصطلاح به ضرور و امثال داره که اصطلاح منطقی است ندارد. اما بگه انک جامع الناس لیومن لاره بفی. هیچ تردیدی نیست که قیامت واقع میشود. این میشه به ضروره. پس المعادو ممکنون، این تو فصل اول. المعادو ضروریون، این تو فصل دوم. حالا کیفیتش و انهایش در آیات گوناگون مطرح است. برهان بر امکان قوم می کنند که معاد ممکن است، برای اینکه اونی که هیچ را موجود کرد، خب موجود متفرق هم یقینا دوباره ایجاد می کنند. یبدل خلق ثم یعیده. اونی که هیچ را موجود کرد که نوبت‌ها قبل اشاره شد که مثلا انسان یه مرحله رو گذشت، گذران که لاشه بود که قد خلق تو فعلم تکو شیعا، بعد هم به صورت ذرات ریز در آمده، به صورت نطفه اینا در آمده که قابل ذکر نبود، هل اتا الان انسان هیل و مدر دهره که لم یکن شیئا مذکورا، این قابل ذکر نبود، این مرحله دوم، بعد هم به این صورت در آمده. برهانی که ذات اقدس اله اقامه می کنند میرد به این که خدا چون به کل شیء قدیر است، هر چیزی ممکن وجودی تحت قدرت دید، این برهان من اساس. اما همین را تنزل میدهد که به فهم اوصاف هم در بیاید. برای تنزل از راه تمثیل استفاده می کنند و برای اینکه این امر نازل را باز متنزل تر بکند، این تمثیل را ترغیب می کند. پس شده سه مرحله. برای او حدی وقتی برهان قام کند، اما وقتی او قدرتش نامتناهی است، چیزی در برابر قدرت نامتناهی تأثیر ایوان ندارد، خب میام دوباره میام. برای اوساطی از متفکران تمثیل میکنند، میگد معادم مثل مبدع است، همونطوری که مبدع قبول داری که خدا آفری، معادم همین است، این هم این مثل اونه. برای کسانی که از اینها رقیب ترن، این مثال را نازل تر میکنند، میگد به این که معاد که آسون تر از مبدع است، یعنی در مبدا هیچ نبود، خدا همه چیز آفرید. در معاد همه چی موجوده، روح که از بین نمیره، خاطرات و اندیشه‌ها و افکار و علوم و اوصاف روح که با خود روح هست میمونه، بدن بخواه که از بین نرفته، که این ذرات پراکنده تو عالم هست دوباره اینا جمع میکنه. بل قادری اول نسبی بنامه. برای این گروه سوم که رقیق ترن می فرمون معاد که آسون تر از مبدعه که رو احول و علی در مبدع که هیچ نبود ذات حق و سعبه همه اشرافلی در معاد که همه چیز هست منطقه بعضی ها اینن موجودن بعضی فراکندن رضا معاد آسون تر از این مرحله سوم. مرحله چهارم برای اینکه اون اوهدی را نرنجاند به اونها بفهماند به اونها باید که اینی که من گفتم معاد آسون تر از مبدع است برای اینکه بینا بفهماند وگرنه لله المثل الاعلا. اگر یه مبدع قدرت نامتناهی داشت آسان و آسان تر فرض ندارد، همش علی السوا آسان در برابر قدرت نامتناهی فعلها فرق نمی کنند که مثلا یکی آسان باشه یکی آسان تر باشه یکی دشوار باشه یکی دشوار تر باشه. حالا به عنوان نمونه شما الان یک قطره آب را تصور کنید. تصور یک قطره آب برای شما سخت نیست، اقیانوس کبیر هم تصور بکنید، تصور اقیانوس کبیر هم برای شما سخت نیست، هر دو یکسانه چون شما با اراده تصور میکنید نه با دست و پا کار بکنید. شما که نخواستید اقیانوس کبیر رو جابجا کنید که، شما خواستید اقیانوس کبیر را به ذهن بیارید و آوردید. این چنین نیست که برای شما خواستید اراده کنید که اقیانوس کبیر به ذهنتون بیاد برای شما دشوار باشه و اگه خواستید یه قطره را به ذهن بیارید برای شما آسان باشه. این چنین نیست. این میشه مرحله چهارم. این ولله المثل الاعلا را دیگه طبقه سوم و دوم متوجه نمیشن. بنگرید تو سوره مبارکه روم آیه 27 را بفهمید. آیه 25 به بعد سوره مبارکه روم اینه: به من آیاتی ان تقوم السماء والارض و امره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون. همین که خدا گفت زنده بشید زنده میشید. و لهو من فی السماوات و الارض کلون لهو قانتون. برهانی که برای مسئله اقامه کرد این است که و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده و هو احزن علیه، یعنی معاد آسان تر از مبدا، خلق مجدد آسان تر از خلق ابتدایی است. این برای اینکه این طبقه نازل را متوجه کنه، برای اینکه به اوهدی بفهمان ما داریم طرزی ساده سخن میگوییم که اونها بفهمن. همون ولحال مثل الاعلا فی السماوات و الارض در بخشا دارد که ولله المثل الاعلا. این مسئله است که اینا بفهمن وگرنه آسان آسان تر یعنی چی؟ اونگاه دو تا نمونه در قرآن کریم ذکر میکند تا ثابت بشه بد ساده ترین کار یک، سنگین ترین کار دو، همه علی السواست. ساده ترین کار تو عالم چیه؟ این سایه را کسی بخواد جمع بکنه. سایه را جمع بکنه یعنی چی؟ اما شما وقتی که راه میری آفتاب هست، شما یه شاخصی هستی، سایه هم داری. یه وقتی شما میخواد سایه تون رو جمع کنید، حرکت بدید، جا به جا بکنید، برای شما معونه ای ندارد که یه بار و دوش شما نیست. این به اندازه یک مثقال وزن ندارد. یه وقتی میگن آقا این خودکار رو شما ببر، بالاخره یه چند مثقالی وزن ندارد. یه وقتی میگن آقا سایه خودت ببر، خب شما که راه میری سایه به تبع شما میاد. این تو نیست که بردن سایه برای شما یک معونه جدید باشد. تو نشستی سایه دارید، پا میشی سایه دارید، راه میری سایه دارید، این سایه تو بمراتون میردید. جمع کردن سایه و امتداد سایه و زیرو کردن سایه و شر و غرب کردن سایه که بار زائل نیست. پس ساده ترین کار جا به جا کردن سایه است. ذات اقدس اعلام فرمود که علم تر الی ربی که همت بزید ثم جعلنا شمس علیه دیلا ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا. اگر این یسیر در قبال عسیر باشه، نه یسیر یعنی تدریجا. پس این سایه را ما با آسانی جمع میکنیم. این ساده ترین کار. سنگین ترین کارم هشت اکبر است. هشت اکبر اینه که ان الاولین و الاخرین لمجموعه الى میقات معلوم بساط آسمان و ارض و قبضت و یوم القیامه و السماوات و مطویات و بیمینه. وقتی هشت اکبر رو هشت اکبر یعنی چی؟ یعنی کل عالم رو به هم بزنه دوباره بسازه. دیگه از این کار سنگین تر که فرض ندارد که سلسله جبال که نیست، تنها کره زمین هم سر زمین نیست که فرمود خلقکم و ما تعلمون را ابسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون. خیلی از چیزاست که هنوز با چشمان مسلح بشر کشف نکرده. همه اینها رو خدا جمع بکنه دوباره میسازه. فرمود این ذالک حشر علینا یسیر. دیگه از این کار مهمتر که فرضی ندارد. هم جمع سایه برای خدا سهل است یکسان، هم بازسازی و نوسازی کل عالم مجموع نفختین. فرض ندارد که چیزی قدرتش نامتناهی باشد در برابر قدرت نامتناهی. بعضی از کارها آسان، بعضی آسان‌تر. آسان و آسان‌تر فرض ندارد. تو علوم هم همینطور. این چیه نیست که آدم معارف دقیق را ذات عقل استعلاد به دشواری بدونه، معارف متوسط را به آسانی بدونه، که اینطور نیست که هر دو را علی السوام بدونه. بنابراین این میشه مال مرحله چهارم که اگر چون چه برای فهموندن طبقه دوم و سوم مثلی ذکر میکنن، بعد میفهمد به این که به هوا احول و علی، این اون اوحدی را که طبقه اولی هستن اونا میگد که ما این را برای فهموندن اینا گفتیم، وگرنه وله المثل و اعلا وصف اعلا مال اوست. اون منزه از آن است که بعضی از کارها برای او آسان و بعضی از کارها برای او آسان‌تر باشد. پس از در قدرت معاد ممکن است بدون تردید، اما از در وقوع که حالا این ممکن است وقوع واقع می شود یا نه، همون یقینا واقع می شود. این همان است که حقون لاره بفید. برهان بر ضرورت وقوع چند تاست تو قرآن کریم. یکیش اینه که اگر عالم به هدف نرسه، هر کسی هر چه کرد نبینه، که این کسی محصول کار خودش نبینه. یه وقتی کسی من عمری زحمت کشیدم چیزی بهره نبودم، خب بالاخره یه جواب بهره بردی. اگر جهان به مقصد نرسد میشه یاوه، و آفریدگار این عالم خداست. فرمود ما کارمون یاوه نیست، بیهوده نیست. ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما الا بالحق. آنم به حق آفریده شده. یعنی چی؟ یعنی هدفمند دیگه. اگر به هدف نرسد، هر کسی هر چی خواست بکند بکند، این میشه باطل. فرمود ما که آفریدیم عالم رو هدفمند آفریدیم، هم به صورت قضیه صاحبه نفی باطل میکنید ربنا ما خلقت هذا باطلا، هم به صورت قضیه موجبه فرمود که خلق از خلق السماوات و الارض و ما بالحق. ابن عباس نقل میکند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر شب که برای نماز شب پا میشدند اول ستارهای آسمان نگاه میکردند. این بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران که دارد ربنا ما خلقت هذا باطلا، این رو میخوندن بعد نماز شب میشدن میخوندن. خب ربنا ما خلقت هذا باطلا، اگر آسمان زمین باشه و هر کی بیاد هر کار رو انجام بده، بالاخره کسی به مقصد نرسد، این میشه باطل و یاوه. خب ما عالم و یاوه خلق نکرد، بلکه به حق آفریدیم. به حق آفریدیم یعنی اینا هدفمنده. سوره مبارکه صاد آیه 27 و 28 اینه، همون به ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا ذالکه ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. اینا که میگن انسان همین که مرد تمام میشود به زندگی، از گهواره شروع میشود تا گور، همین دیگر نمیدانن گور تازه بین راه است و اوائل راه است. پس بنابراین این برهان اول که عالم باطل نیست، هدفمند است، برای همه موجودات مقصدی هست، الا الی الله تسیر الامور و مانند، هیچ کس نیست که مقصد نرسه. برهان دیگر این است که ذات اقدس اله حکیم است، ذات اقدس اله عادل است، خب اگر عادل است بالاخره بین ظالم و مظلوم بالاخره یه دادی باید باشد، یه عدلی باید باشد، یه محکمه باشد یا نه. این همه ظالم ها آمدند و ستم کردند و رفتند، این همه مظلوم ها آمدند و استقامت کردند و محرومانه مردند، بالاخره یه جای باید باشد دیگه. اگر معاذ الله معادی نباشد، حساب کتابی نباشد، عادل و ظالم یکسان خواهند بود، تقی و شقی یکسان خواهند بود. چرا؟ برای اینکه هر دو که مردن معدوم شدن لا ملزه فر اعدا، خب اونم که از بین رفته، اینم که از بین رفته، بعد از مردم که خبری نیست. اینا که مثلا متاسفانه مادی فکر میکنن، مارکسیسمی فکر میکنن، تودهی فکر میکنن، اینا بعد بگن برای ما مراسم یاد بود، این یک وهمی بیش نیست. خب اینا که به زعم شما مردن معدوم شدن، چه اونا رو بسوزنن، چه برای یاد بود بگیرن، چه برای یاد بود نگیرن، فرق نمی کنن، چون معدوم احساسی ندارد، درکی ندارد. اگر کسی با مردن از بین برود و معدوم بشود، تجلیل و توهین برای او یکسان است. خدا می فرماید اگر معاد نباشد، حساب کتاب نباشد، لازمش این است که انسان پرهیزکار با انسان بزهکار یکسان باشد. و ما هرگز این چیزی نیستیم که پرهیزکار و بزهکار و یکسان قرار بدیم. آیه 28 همون سوره مارگساد این است که ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. خب اگر معاد نباشد، حساب کتابی نباشد، هر دو با مردن نابود بشوند، لازمش اینه که متقی و غیر متقی یکسان باشد، مؤمن و کافر یکسان باشد. در بخش‌های دیگر همین استدلال به صورت‌های دیگر بازگو شده است. این فرمان سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. سوره مبارکه جاسیه آیه 21 و 22 این است: ام حسب الذين اشترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. یعنی اینا یه جور با هم زندگی میکنن، بعدم میمیرند و نابود میشن. همین اون کسی که مؤمن بود با اون که کافر بود با هم فرق نمیکنن. خب اگر معاد نباشد، حساب کتاب نباشد، نه فرق نمیکنه، همو ساء ما یحکمون. و خلق الله السماوات والارض بالحق ولا تجزون نفس بما کسبت وهم لا یظلمون. بنابراین این میشه برهان دوم برای اثبات معاد و ضرورت معاد. جمع‌بندی اینها در سوره مبارکه انشقاق از آیه 6 سوره انشقاق که یا ایها الانسان انک کادون الی ربک کدحاً فملاقیه، همه به لقاء الله میرسن، منتها بعضی به لقای جمال الهی میرسن که روح و ریحان نصیبشون میشود، بعضی به لقای جلال و قهر الهی میرسن که در قیامت پور محشور میشود. اما همینا که به نحشره و یوم القیامت اعما، همینا فقط جهنم رو میبینن و یا ربنا ابصر ما و سمعنا. این چیه اینه که کور باشه آتش نبینه، که این کور از اولیا و انبیا و بهشت و صلحا و صدیقین اینا رو نمیدیم. در دنیا چی بود اینا؟ در دنیا هم یه بودی، در دنیا مسجد و مراکز و نمیدونم قبور شهدا و انقلاب و امام و اینا رو نمیدی، جای دیگر رو میدی، در قیامت هم به شرح زن. خب این همه مظاهر برکات در این کشور هست، این نمیبینه. چار جا فساد باشه اونجا رو نمیبینه. این طور نیست که این سوره مبارکه تاها دارد که ما یه دره کور محشور میکنیم، اینا کور بلغور مطلق باشه، حتی جهنم هم نبینه. اینا فقط بهشت و نعمتهای بهشت و انها عن ربهم یومئذن لمحجوبون. همین هایی که به نحشره یوم القیامت اعما، همین هایی که انها عن ربهم یومئذن لمحجوبون، وقتی شعده رو میرن میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، با اونا میگن افسحر نازا این سهره. خب در دنیا همین رو بود دیگه، این همه کتاب های مذهبی، مراکز مذهب، سخنرانی ها، آیات الهی، این همه برکات رو نمیبینه، جای چار دیگه که فساد اون رو میبینه دیگه. همین معنی تو قیامت ظهور میکنه. و پس یه برهان این است که چون نظام حق است بی هدف نیست. نشه این چه ذات اقدس اله عادل است باید که همگان به مقصد برسن. همون هیچ ظلمی در عالم نیست. در اینجا هم در آیات محل بحثم فرمود به این که ما این کار کردیم تا اینکه اینها جزا داده بشن. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط. اولا میدونیم ما معاد برای چی خلق کردیم؟ برای اینکه مؤمنین به مقصد برسن. اینا اون بقیه چون دستشون نمیرسه میفتن. ما اصلا اونا رو بر جهنم خلق نکردیم، ما همه رو بر بهش خلق کردیم. لحن قرآن، مساق و مسیر قرآن به کاملا فرق میکنن. نمیفهمد که لیجزی اینها را، لیعذب اونها را. خب اصلا ما برای این کار خلق کردیم ولی اونا نیامدن دیگه. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط. اما والذین کفروا لهم شراب من حمیم و عذاب الیم بما کانوا یکفرون. در باره قسط هم دو تا احتمال است. این بالقسط نحو واسطه است برای صالحات یا عملوا الصالحات بالقسط چون نزدیکیم، یا نه نحو واسطه است برای لیجزیه کما هو الحق. گرچه لیجزیه دور است از غیر لفظ ولی نزدیک است از غیر معنا. لیجزی الله بالقسط، این دو مطلب. سوم اینی که خدا که عادل است، این عدل برای مؤمنان حد اقل، برای کافران حد اکثر. بیان زارش اینه، او جزا میده نسبت به مؤمنان حد اقل جزایی که میده عدله، از عدل پایین‌تر نمیاد یقینه. نسبت به کفار حد اکثر جزایی که میده عدله، از جزای عادلانه نمیدونه. یعنی چی؟ مؤمن اگر کار خوبی شد بالاخره پاداش خودش رو میده، من یعمل مثقال ذره خیرا جرم، این حد اقل بشه. اما من جاب الحسنه فلو اشر امثالها هست، من جاب الحسنه فلو خیر منها هست، للذین احسنوا حسنا و زیاده هست، به دهها آیه دیگه. حد اقلش عدله که حد اقل پایین تر نمیاد. یعنی این مقدار جزایی که میده حد اقل، از این کمتر دیگه نیست. در باره کفار این مقدار کیفری که بخواد بده، این حد اکثر، از این بیشتر دیگه آنها عذاب نمیکنه. ممکن نیست بشه زیاده بکنه. لا ظلم من اليوم خودشت ازی که ما یزدم ربک احدا. مطلب بعدی هم است، این جزا هم وفاقا در قرآن یه جا ذکر شد، اونه مخصوص کفار هست. فرمود این که ما جزای منکشیف عمله، برابر عمله، مطابق عمله، موافق عمله، این مال تبهکاران هست. همانه در باره مؤمنان که در لذین احسن حسن و زیاده. زیاده چی جوره؟ این سلسل زیاده هاست که بالاخره ما میفهمیم، بزرگتر از ما میفهمن، بزرگتر از ما هم میفهمن و از خدا میفهم. یه سلسل زیاده است که اصلا ما نمیفهمیم که تو دعاها بخواهیم، چون امنیه درخواست عدیه برابر با معرفت و ادراکه. اگه کسی ادراکش محدود باشه تا همون اندازه آرزو بره، اگر یه چیزی رو نفهمه اونجا هیته امنیه و آرزو و دعایی هم نیست. الان شما هیچ دیدید که مثلا این کاسب محل این آرزو بکنه که ای کاش من نسخه خطی تهذیب مرحوم شیخ طوسی رو می‌داشتم؟ این در تمام مدت عمرش هم چه آرزو می نداره. ای کاش فرض نسخه خطی فارابی رو می‌داشتم. یعنی تو این بادی ها نیست. یه سلسله نعمت ها تو بهشت است که ما درک نمی کنیم تا تا دعاها بخواهیم. فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، لهم ما یشاؤون فیها هر چه بخواهن هست. اما ولدینا مزید، یه چیزایی ما هست که اصلا نمی خواهن من که درکش ندارن، نمی دونن چیه که تا بخواهن. که اگر جناب صناعی مس می‌دارد و بزرگان این مس رو شعر می‌کنند، زیرش اینه، میگه خیلی از چیزاست آدم باید به دنبالش بره تا پیداش کنه. اما جمال و جلال و شکوه و عظمت خدا اینه که تا نبینی به دنبالش نمیری. همه چیز را تا نجویی نیابی، اما رخ یار را تا نیابی نجویی. خیلی چیزاست که آدم تا نبینه آرزوش هم نمی کنه. هر چه دعا مناجات شعبانی بلندم باشه، بلکه آدم وقتی چیزی رو نمی فهمه چی بخواد؟ همون دیگه چیزی سر نعمت های پیش ماست، از چیزی رو نمی فهمی. و اگه اونجا که می فهمه چه چیز منطقی مشیت شماست. لهم ما یشاؤون فیها. انسان چند دازه مشیت داره؟ همین مثال ساده که ذکر کردیم، آیا هیچ دامداری در تمام مدت عمرش آرزو میکنه ای کاش من نسخه خطی تحذیه من مشیخ دوسی میداشتم؟ آرزوش نمیاد. فمود و لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزیدون. اون دیادم نمیفهمه که چیه تا بخواد، نه اجمالا میفهمه نه تفسیرا میفهمه. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرت اعین فتحسل. این بلقیس که درجاتیست نسبت مؤمنان حد اقل، یعنی از این پایین‌تر نمیاد. نسبت به کفار حد اکثر، از این بالاتر نمیره. و جزاء وفاقا یه جای قرآن ذکر شده، اونم مخصوص کفاره، یعنی جزاء مطابق عمل اینهاست، یعنی مفهوم هم دارد، یعنی بیش از عمل نیست، نه کمتر از عمل نمیشه. فرمود ما اصابتون مصیبتن که ما فسد عیده کنم یعفن کثیره، این یا من یقبر یسیب یعفن کثیره، من همین آیه گرفته شده. این بیان حد اکثر است نه ضرورت که حتما جزا باید رفاق عمل باشه، نه به یعفن کثیره. فتحسله که این جزا ان رفاقا مال کفار اولا به نظر به حد اکثر ثانیا و عفی الهی هم انشاءالله شامل همه خواهد بود ثالثا. والحمدلله رب العالمین.